جوانان و جامعه. مسئولیت های فردی و جمعی جوانان در قبال جامعه چیست؟ جوانان چگونه می توانند در ایجاد یک جامعه سالم و عاری از خشونت نقش ایفا کنند؟ جامعه از جوانان چه انتظاراتی دارند؟ نسل جوان چگونه می تواند همدیگر پذیری، همدلی و حس همکاری را در اجتماع تقویت، نهادینه و تمثیل نماید؟ و سایر موضوعات مهم و اساسی پیرامون جوانان و نقش آنان در ساختار جامعه، شنونده این برنامه باشید و بیشتر روی نقش جوانان در جامعه بدانید.
به نام خداوند لوح و قلم، سلام و سلامتی به شما شنونده های عزیز برنامه جوانان و جامعه. امید دارم که همه شما عزیزان صحتمند و تندرست بوده و سال 1401 را به خوشی آغاز نموده باشید و با برنامه های نو و افکار نو و استقبال بهار نو رفته باشید. چه خوب است که به استقبال سال نو و بهار نو افکار خود را نو ساخته و بهار اندیشه پیشه سازیم. شنونده های نهایت عزیز، به برنامه نخست فصل دوم برنامه جوانان و جامعه خوش آمدید. ما فصل اول برنامه جوانان و جامعه را به موفقیت به پایان رسانیدیم و حالا فصل دوم این برنامه را با یک سلسله تغییرات آغاز می نماییم. دوستان عزیز، در فصل دوم برنامه جوانان و جامعه بیشتر سعی می نماییم تا بیشترین اوقات برنامه را برای ابراز دیدگاه و نظریات شما جوانان عزیز پیرامون موضوعات انتخاب شده اختصاص دهیم، تا بتوانیم با استفاده از این فرصت گپ جوان را در برنامه جوان انعکاس دهیم. شما اگر دیدگاه، نظر و پیشنهادات پیرامون موضوعات انتخاب شده برنامه جوانان و جامعه دارید، لطف نموده نظریاتتان را در کلیپ صوتی به شماره واتساپی که در اعلانات برنامه ذکر گردیده است به ما بفرستید تا در برنامه نشر گردد. امید دارم که در این فصل نشرات مفید و مؤثر برای شما جوانان عزیز داشته باشیم، پس همراه و همگام ما در این مسیر و راه باشیم. شنونده های عزیز و جوانان ارجمند، نخستین برنامه فصل دوم برنامه جوانان و جامعه اختصاص یافته است به موضوع اهمیت آموزش دختران در افغانستان، موضوعی که در این روزها به یکی از سوژه های داغ و خبرساز در جهان مبدل شده است. بله دوستان عزیز، قسمی که شما می دانید دستیابی به تعلیم و تحصیل و برخورداری از مهارت های بالای علمی از کلیدی‌ترین عوامل رشد، توانمندی و ظرفیت‌های فردی و گروهی است. تغییرات و تحولات در شیوه‌های زیست و تغییر پارادایم جهان از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی، تحصیل برتر برای رسیدن به مشاغل خوب، کسب هویت ممتاز و شخصیت بالای اجتماعی را ضرور ساخته. یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت، دانش و اعتباری هست که زنان در آن کشور باید دارا باشند. آموزش زنان بهترین راه برای توسعه سلامتی، رشد و بهبود وضعیت فرهنگی و اقتصادی آنهاست. آموزش به خصوص تحصیلات دانشگاهی که از عوامل مهم برای توسعه هر کشور است و جزی از حقوق اساسی انسان ها محسوب می شود. آموزش زنان می تواند که یکی از مؤثرترین راه برای از بین بردن تبعیض و نابرابری جنسیتی باشد. از آنجا که وقت زنان تعلیم و تحصیل، مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای حضور در یک جامعه را دارند، می‌توانند با نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و آموزشی در جوامع و زندگی خود مبارزه کنند. برای آموزش زنان، آموزه‌های دینی نیز تأکید دارد و کسب دانش در دین مقدس اسلام فرض تلقی گرده است. و در روایت‌های متعدد دینی از اهمیت کسب دانش برای مرد و زن بیان شده است. اما آموزش زنان در افغانستان یکی از مسائل مهم و در خیلی موارد چالش برانگیز بوده است، زیرا عوامل متعدد باعث محدودیت و محروم ساختن زنان از حق تعلیم و تحصیل شده است. اما با وجود همه محدودیت‌ها، در ادوار مختلف تاریخی زمینه مناسب و درخشان برای آموزش زنان مساعد گردیده که بعضی اوقات به یک بارگی و با تغییر جو سیاسی این زمینه ها محدود و فضای آموزشی برای زنان در حاله از ابهام قرار گرفته است که نمونه های زیادی این ادوار تاریخی در افغانستان وجود دارد. شنونده های ارجمند، پس از سقوط جمهوریت که 8 ماه از آن میگذرد، بحث آموزش به ویژه آموزش دختران با چالش‌های مواجه گردیده است که این چالش‌ها حتی باعث بسته ماندن درب مکاتب دخترانها در افغانستان شده است که باعث نگرانی‌های زیاد در میان شهروندان کشور به ویژه دانش آموزان گردیده و سرنوشت نسل جوان و دانش آموز کشور به چالش مواجه شده است. اما پرسش اصلی این است که چرا و با چه دلایل درب مکاتب دخترانه بروی دختران محدود گردید و چه عوامل بتواند در این زمینه نقش داشته باشد؟ آموزش دختران در افغانستان از چه تاریخ برخوردار هست؟ موانع و چالش ها فرایند آموزش دختران در افغانستان چیست؟ این پرسش ها و سایر پرسش های دیگر را در این برنامه با مهمان ما محترم شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از فعالان حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان پرسیده ایم. امید که تا اخیر برنامه شنونده ما باشد. بانو باروزه، سلام به شما، وقتتان بخیر. سپاس از این که به برنامه ما فرصت گذاشتین، بسیار خوش آمدین.
سلام به همه شنونده های عزیز، شکریه بارکزی هستم، وکیل ازبق نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان.
تشکر بانو بارکزی. پرسش نخست طوری مطرح می‌سازم که آموزش دختران در افغانستان از دیدگاه شما از چه اهمیتی برخوردار هست؟
از آنان در هر اجتماع، در هر کشور بخشش هستند و در افغانستان که نیمه جامعه را تشکیل میده، بر اندازه که یک زن با تعلیم میشه، به مو اندازه جوامع کشورها به رفاه و رشد و ترقی میرسن. بسیار واضح میگن اگر شما یک مرد باسواد میسازین فقط یک نفر است، اما اگر یک زن باسواد میسازین یک خانواده را باسواد ساختین. همین خودش نشان میده که ارزش تعلیم و سواد بر زنان در یک اجتماع، در جامعه، در یک کشور چقدر مهم هست. اهمیت از این ما از جامعه دیده میتونیم که در اونجا زنان با تعلیم و با تحصیل بیشتر هستند و در بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری، فرهنگی نقش مؤثر دارند.
دقیقاً، بسیار تشکر. شما تاریخچه آموزش دختران در افغانستان چگونه بررسی میکنید؟
بحث تعلیم دختران و زنان در افغانستان یک بحث جدید نیست. صحیح است که علم و تکنولوژی جدید تقریبا 100 سال قبل از امروز در افغانستان برای تعلیم دختران زمینه سازیش صورت گرفت به شکل همگانیش، اما قبل از او هم در افغانستان اگر شما تاریخ افغانستان را مطالعه کنین، ادبا و شعرهای افغانستان را ببینین، بانوان که در افغانستان در سیاست نقش اساسی را داشتن و امی خطه و امی جغرافیا را لید میکردن و رهبری میکردن، درک میکنیم که بحث تعلیم در افغانستان یک بحث جدید نیست، مخصوصا بر بانوان. بانوان افغانستان تعلیم یافته بودن، حتی بیشتر از 100 سال قبل از امروز برای کسب علم و دانش از طرف دولت هوزمان در زمان شاهی و بیرون از افغانستان در تعلیم روان می شدن، مثلا در بخش صحت.
بسیار خوب، یک تعداد خانواده ها به کدام دلیل و علل در طول تاریخ نگذاشتند تا دخترانشان بالاتر از صنف 6 و یا بالاتر از صنف 12 به تعلیم و تحصیل بپردازند؟
بیرون از افغانستان هم که شما میبینین بحث تحصیل زنان کاملا متفاوت بوده نسبت به مردا. تقریبا در یک دنیای مرد سالار که شما زندگی میکنین و زنها به اصطلاحی هم با مو فکر از امی که کم سر بلند میکنن باید صاحب خانه و زندگی باشن و به شوهر برن، این باعث از این شده بود که اکثر فامیلا دخترای خود مانع تحصیل شود. در که قسمت دیگه هم تحصیل هزینه اضافگی داشته که بیشتر فامیلا به دلیل مشکلات اقتصادی نمی داشتن، در کنار از این که دسترسیشان به آموزشگاه ها پانتون ها هم بسیار محدود بوده. امی سه عامل باعث می شده که دخترها کمتر بتانن رسیدگی کنن به تحصیلشان و فامیلا تمایل بی نهایت کمتر را نشان بدن. متاسفانه بر اساس رسوم رایج در افغانستان و بسیار کشورهای دیگه هنوز هم و دخترها به چشم پسرها دیده نمیشه و پسرها ارجیت داده میشه، امکانات بیشتر باشن در نظر گرفته میشه و همین معضل به عنوان یک معضل اصلی بوده.
دقیقا، تشکر بانو بارکزای. در عصر که افغانستان هنوز هم از بسوادی رنج میبارد، چرا درب مکاتب روی دختران بسته می شد و چه دلایل باعث این کار می شود؟
قرائت های نادرست از دین یک بخش معضل هست، معضل مشکلات اقتصادی بحث دومش هست، بحث سومش عدم فرهنگ که بتانه حمایت کنه از مسئول بودن دخترها در نه تنها در رای رفت آمده که برای تعلیم و تحصیل دارن، بلکه در مجموع عوامل اساسی شمی بوده می دانند. متاسفانه قرائت نادرست و عقده گشایی زن ستیزی باعث از امی بوده که این درها بروی ما بسته باشه، هرچند که طالبان وعده سپرده بودن که مکاتب و دانشگاه ها دروازش بره دخترها باز می باشه و اجازه کار، اما متاسفانه هیچگاهی با وعده خود وفا نکردن و این هم جز از امون وعده های شد که هیچ بهش وفا نکردن.
خب، به نظر شما از بستن درب مکاتب دخترانه چه کسی و یا چه کسان نفع میبرد و چرا؟
هیچ کس. بسته بودن مکاتب در افغانستان به زیان هست، هم به زیان مردم افغانستان، هم به زیان طالبا و هم به زیان دخترکایی که محروم میشن و با این تبعیض دست و پنجه نرم میکنن. از لحاظ روحی، روانی، حیثیتی، دینی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان صدمه میبینه، مردم افغانستان صدمه میبینه، زنان افغانستان، دختران افغانستان از این صدمه میبینه.
بسیار خوب، با فشارهای بین المللی، واکنشهای مردم، دادخواهی های نهادهای ملی و بین المللی چقدر کارساز و نتیجه بخش جهت باز شدن درب مکاتب و رفع محدودیت ها در برابر آموزش دختران هست؟
بدون شک بعض تعلیم زنان در افغانستان و دخترها یک موضوع داخلی هست، یک موضوع دینی هست. شما میفهمین وقتی که طالبا اجازه نمیده که دخترها از نعمت سواد بهره مند شوند، در حقیقت اینا بر ضد دین موضع گیری میکنند، یعنی موضع ضد دینی هست که امروز طالبا گرفته و این خطرناک است، اینا مانع ادای فرض میشن. اما به هر حال ما فکر میکنم که جامعه جهانی میتونه همکاری کنه، مردم، نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها میتونن خوب باشن، اما ما بیشتر این موضوع رو یک موضوع داخلی میبینم که باید یک دکته بیرونی نباشه. وقتی که شما زنان رو در خیابان میبینین، دخترای مکتب که تشنه علم هستن میبینین صدای خود بیرون کرده، اینا پروژه خارجی است، ناجندای خارجی. به دلیل از اینکه اگر کسی بی سواد میمانه، اونمو دخترک ها زجر میبینن و اونمو افغانستان عقب زده میشه. به این خاطر بیشتر بس داخلی است، جنبه خارجی نداره. امیدوار هستم در خورد سیاسی هم با این موضوع صورت نگیره.
تشکر بادبارگزای. به نظر شما سنت های ناپسند، فرهنگ، رسم، عنعنات و تعبیرهای مختلفی که در جامعه افغانی وجود دارد چقدر در بستن درب مکاتب دخترانه و ایجاد محدودیت و توقف آموزش دختران نقش کلیدی دارد؟
اگر ما مطابق دین اسلام عمل کنیم، در دین اصلا چیزی به نام محدودیت وجود نداره، مخصوصا در تعلیم من گفته فرض است. و ایره که ما میاییم یک چیزی که فرض است ایره تغییر میدیم و یک قرارات دیگه ازش بیرون میکنیم، این مشکل خود ما هست، مشکل از دین نیست. در کنارش من فکر میکنم که اگر بحث رواج در جامعه باشه، شما در هر گوشه افغانستان که برین، در دوردست‌ترین قریه افغانستان هم که برین، مردم دخترکای خود دمو حد محل برای کس روان میکنه که با علم قرآن منور باشه و برشان درس قرآن یاد بده که اونمو خواندن و نوشتن هست. و اگر مکتب برابر مساعد میباشه، مالدار به مکتب روان میکنن. این بحث اجتماعی و کلتوری و فرهنگی نیست. متاسفانه اونهایی که با کلتور و فرهنگ رابطه میتن، خبر از کلتور و فرهنگ افغانستان نداره.
بسیار تشکر بانو بارگزای. به نظر شما عمدترین چالش اساسی فرایند یا آموزش دختران در افغانستان چیست؟
هیچ چالش نیست جز طالبا. مواد درسیشان، لباسشان، صنفشان، مکتبشان، همه چیز آماده است. فقط کلانترین چالش همی است که بحث روند تعلیم در افغانستان چیدن بحث سیاسی شده و امتیاز گیری.
بسیار تشکر بانو بارگزای. به نظر شما چه کسی و یا چه کسانی در قسمت رفع محدودیت ها، موانع و چالش ها فراراه آموزش دختران در افغانستان نقش و مسئولیت دارند؟
امروز مسئولیت همه ماست، هر کدام در حد توان، چی به شکل حضوری، چی به شکل آنلاین، چی با اهدای کتاب، چی با نوشتن مقاله، چی با تظاهراتی که میتونیم برپا کنیم و چی هم با کمک های مالی که میتونیم، چی هم با تخصیص دادن خانه های من برای صنف های درسی، و هر کدام ما به هر اندازه‌ای که بتونیم در این کمپاین وسیع سهم بگیریم از تعلیم دختران حمایت کنیم و در ضمن چرخ معارف افغانستان غیر فعال نگاه نکنیم، این می کلانترین نقش است که ما میتونیم داشته باشیم. سوای از اینکه طالبان میخواین یا نمیخواین، در دم اینا مخالف تعلیم دختران بودن، اما ما کار میکردیم، مکاتب خانگی بود، حالا که میتونیم مکاتب آنلاین هم جور کنیم، اما بیشتر فوکس ما باید روی می باشه که مکاتب دوباره درهایش باز باشه.
بسیار تشکر. به نظر شما چگونه برای تامین حق آموزش دختران دادخواهی کرد و چه کسانی باید در این راستا در جامعه افغانستان پیش قدم باشند؟
بدون شک در قسمت دادخواهی برای تعلیم و تحصیل همه باید یک صدا باشیم، به دلیل از اینکه ادای فرض است در کنار از اینکه ضرورت هست و همو راهی است که افغانستان به طرف خوشبختی و تعالی سوق میده. اما یکی کی چرا نخواسته تا امروز به این کار عمل صورت بگیره و یا همی حمایت بسیار چشمگیر نبوده، ما همیشه دخترها را دیدیم، اما به این معنا نیست که اونا نقش نداشتن، نقششان مثبت بوده، خوب بوده، اما ما امیدوارستم پر رنگ تر باشه و مسئولانه تر.
تشکر بانو بارگزای. به عنوان آخرین سوال میخوایم بپرسم که اساسی ترین پیامتان در برابر مسدود ماندن مکاتب دخترانه چیست و سرانجام کی و کیها در این راستا چی کار باید انجام بدهند؟
با باور من هرچی عاجل باید در مکاتب باز شود. دخترها در مسئولیت و امنیت کامل برند. به درس خود ادامه بتن. معلمین هم همچنان به وظیفه خود ادامه بتن و در کنار از اینکه معلم‌دار بر زنا هم حق کار داده شود. هر قدر که این پروسه به تأخیر میفته با مو اندازه متاسفانه از لحاظ سیاسی اقتصادی مردم افغانستان زیان میبینند. بر فعلا کسایی که میتونن کار را درست انجام بتن، هرچند با تمام نادرستی هایی که داره طالبا هست، اینا باید مانع کسب علم که فرض هست نشون، یعنی مانع یک فریضه که هم دین حکم کرده و هم ضرورت است اینا باید نگردن. پیام ما هم امی است که زن ستیزی، دید زن ستیزی را کنار بگذارین و بگذارین دختران افغانستان از کسب علم و دانش محروم نمانن. کمکشان کنین تا با آنچه که فرض است برشان کسب علم و دانش است و او دست یابن.
شنونده های نهایت ارجمند، مصاحبه داشتیم با بانو شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ، که پیرامون اهمیت آموزش دختران صحبت میکرد. با در نظر داشت آنچه که ما با مهمان برنامه ما بحث کردیم، یک سوال دیگه هم مطرح میشه که رای حل چیست و چگونه میتوانیم که رای حل معقول و مناسب برای رفع چالش ها و ممانع آموزش دختران در افغانستان پیدا کنیم. این یک پرسش بسیار جدی هست. بله، قسمی که شما میدانین تعلیم و تحصیل از حقوق بنیادی انسان به شمار میره و محروم ساختن جوانان به ویژه دختران از این حق مسلم جفای بزرگ در حق نسلی هست که میخواهند با قلم و کتاب آینده روشن و مرفر برای کشورشان رقم بزنند. برای که زنا بتواند دوباره با آموزش ادامه بتن، نیاز است تا برای رفع ذهنیت های بدبینانه برای تحصیل دختران در افغانستان یک گفتمان ملی با شرکت علمای دین، استادان دانشگاه ها، اهل نظر، متخصصین، دانشمندان و حتی علمای کشورهای اسلامی برگزار شود تا تمام بدبینی ها، مخالفت ها و چالش هایی که به شکل چالش هایی که وجود دارد به شکل منطقی مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و یک دیدگاه مشترک و جمعی به خاطر حمایت از آموزش زنان در یک چارچوب منظم به وجود بیاید تا این دیدگاه مشترک برای تمام افکار منفی علیه آموزش زن یک رهنمود و پاسخ محکم باشد، تا هیچگاه افراد و گروه ها در مخالفت با آموزش زنان حرکت نکنند. فراهم ساختن زمینه و امکانات لازم برای آموزش جداگانه دختران یک امر حتمی و نیاز جدی است، تا با استفاده از آن فضای مسئول و عاری از چالش برای زنان مساعد گردد و این کار با توجه به شرایط موجود افغانستان بسیار زیاد زمانگیر و نهایت دشوار است و نیاز به بودجه، نیروی بشری، مکان، تجهیزات و سایر امکانات دیگر دارد. با وجود تغییر جو سیاسی در افغانستان، انگیزه نسل جوان به ویژه دختران افغانستان جهت کسب دانش و رفتن به مکتب و دانشگاه دچار آسیب جدی شده و ایجاد محدودیت برای آنان این آسیب را تقویت میکنه و حتی باعث ترک تحصیل دختران میشه، که نیاز است این انگیزه دوباره با حمایت و باز شدن مراکز آموزشی برای زنان احیا گردد. رفع چالش های فرهنگی در جامعه که دیگر از راه های حل مناسب به خاطر فراهم شده زمینه آموزش دختران تلقی میشه، زیرا موانع فرهنگی از عوامل اصلی محدودیت آموزش دختران در افغانستان میباشه و این موانع صد بزرگ را در طول تاریخ فراراه آموزش دختران هموار نموده است. رسانه ها، علما و نهادهای آموزشی نسبت به هر بخش دیگر نقش کلیدی را به خاطر از بین بردن موانع فرهنگی دارند، زیرا با تدویر برنامه های علمی و رهنمودی و تبلیغات هدفمند میتوان که ذهنیت ها را تغییر و چالش ها را از میان برداشت. در کنار این کار، ایجاد نهادهای مشخص جهت مبارزه علیه هنجارهای فرهنگی یک زمینه ساز راه حل و تغییر افکار در مورد آموزش دختران خواهد شد. و ایجاد همچون نهادها نیاز به یک برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و درک شرایط دارد. از سوی دیگر شوراهای مردمی یک راه حل دیگر به خاطر رفع محدودیت آموزش دخترها هست، زیرا که در بسیاری از بخش‌های افغانستان شوراهای مردمی نقش سازنده در گسترش سهم دختران در رفتن به مکتب و دانشگاه داشته. به عنوان مثال، 2 سال قبل باشنده های ولسوالی شهرستان لجمنگل ولایت پکتیا به یک فیصله شورای مردمی رای دادند که هیچ کس نمیتونه مانع رفتن فرزندانشان به مکتب شود و هر کسی که این فیصله را عملی نکند مبلغ 5000 افغانی جریمه و از عضویت شورای مردمی حذف میشود، که در واقع این کار باعث شده بود تا تعدادی از فامیل ها از آموزش فرزندانشان حمایت کنند و فرزندانشان به مکتب روان کنند، و از طرف دیگر ای توانسته بود که به عنوان یک الگو در سایر ولسوالی ها مبدل شود. افزایش آگاهی عمومی از راه های دیگری است که میتواند نقش مؤثر داشته باشد، در صورتی که ما بخواهیم در جامعه سنتی افغانستان موانع تحصیلی را از سر رای زنان بردارد و با آنان اجازه بدهد تا به عنوان انسان از حق اساسی آموزش برخوردار شوند، باید از طریق تبلیغات و افزایش آگاهی عمومی ذهنیت بسته و سنتی مردم باید تغییر بده و آنان را به این باور برسانیم که زنان با سواد می توانند که در بخش‌های مختلف اجتماعی در جامعه مفید و مؤثر واقع شوند. رسانه ها می توانند در این راستا نقش به سزای در تنویر افکار یا ما و تشویق رانان برای شمولیت زنان در مراکز آموزشی داشته باشند. جوانان عزیز، شما می فهمید که تعلیم، تحصیل برای مردم افغانستان، بهوش برای نسل جوان افغانستان، چه دختر است و چه پسر، یک امر حیاتی و ضروری است، زیرا که افغانستان در دام ارزش ها و سنت های قبیلوی گرفتار است که این ارزش ها و سنت ها باعث شده که جنگ های خونین میان اقوام و گروه های مختلف در طول تاریخ در کشور با وجود بیاید. نهادهای آموزشی اگر در کشور گسترش و رشد می‌یابد، این سبب این میشه که ارزش های جدید در جامعه گسترش یابه و این ارزش های جدید به جای ارزش ها و سنت های قبیله‌ای زندگی افغان ها را معنا و تغییر میده. تعلیم و تحصیل با تربیت افراد جامعه و دیگر گون کردن طرز تفکر آنان میتونه که بزرگترین خدمت برای تحول، تغییر، اصلاحات و سازندگی و تغییرات اجتماعی در افغانستان رونما سازد. شما میفهمید که در حال حاضر تعلیم و تحصیل به عنوان مؤثرترین ابزار جوامع برای حل چالش های حال و آینده محسوب میشه. اگر ما بخواهیم که جوامع توسعه یافته را با جوامع عقب مانده مقایسه کنیم، میتوان گفت که انسان های این دو جوامع از نظر فکری و فرهنگی و به طور کلی خصوصیات فردی و جمعی با یکدیگر تفاوت دارند و تعلیم و تحصیل منبع مشترک همه کشورهای پیشرفته است و همین عامل مهم و اساسی تلقی میشه که کشورهای پیشرفته را از جوامع عقب مانده تفکیک میکنند. بنابراین تعلیم و تحصیل زنان یک جامعه از اساسی ترین عوامل موفقیت کشورها محسوب میشه، زیرا که یکی از شاخصهای توسعه سهم و مشارکت زنان در تعلیم و تحصیل است، چرا که تعلیم و آموزش زنان منجر به توسعه اقتصادی و رفاه میشه و میزان فقر به سرعت کاهش میده. اقتصاددانان نیز به این باور هستند که یکی از مفیدترین سرمایه گذاری های کشورهای در حال توسعه که مفاد آن به سرعت به دست می آید سرمایه گذاری برای آموزش به ویژه آموزش زنان هست و هیچ بدیل دیگر توسعه اقتصادی و فقر زدایی بدون در نظر داشت آموزش زنان موفق نبوده است. از اینکه افغانستان در 20 سال گذشته در بخش تعلیم و تحصیل پیشرفت‌های خوبی داشت و از زنان به عنوان رکن اصلی جامعه از حق تعلیم و تحصیل برخوردار بود و در این عرصه ما شاهد توسعه و پیشرفت بودیم، نیاز مبرم هست تا تمام دستاوردهای عرصه تعلیمی و تحصیلی کشور ضمن حفظ و تقویت زمینه های لازمه برای پرورش و انکشاف و توسعه آن باید مساعد گردد. شنونده های عزیز و جوانان نهایت عزیز، با امیدی که روز در افغانستان فرا برسد که هیچ گونه محدودیت، مانع و چالش فرایند آموزش دختران به ویژه دختران نباشد و فضای کاملا امن، مساعد و مناسب برای کسب دانش مساعد گردد. با همین امیدواری در به امروز برنامه جوانان و جامعه را در همین جا می‌بندیم و تا برنامه دیگر و موضوع دیگر از شما عزیزان اجازه می‌طلبم. ایام به کامتان، روزگار سبز داشته باشید.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.